من سلام میگم به مهمان برنامه از آقی جان.
سلام سلام خاله جان، سلام اطفال قد و نازنین، شما چی حال دارین؟ خوب و خوش هستین؟ سرحال هستین؟ جور هستین؟ خوش هستین؟
معلوم است که شنونده های برنامه شاپرک سرحال هستن زاغی جان.
خب خاله جان، شما مطمئن هستین؟ یعنی اطمینان دارین کبی رقم هست؟
منظور چی است؟
چون که من وقتی بیامدم از روی یک اولی تیر میشدم، پشت کلکی نشان یک چیز برق میزد خاله جان. رفتم طرفش، باز میفهمین اون طرف کلکین چی دیدم؟ خاله جان، من نفهمیدم بچه بود یا دختر بود، چون که انو زیر کپل بود دیگه. مادر بیچارش میگفت بخی جان مادر، بیدار شو، چاش شد، مکتب دو وقت میشه. ولی اون طفل فقط میگفت که مادر جان، بار که یک پنج دقیقه دیگم خواه کنم، بار یک کمک دیگم خواه کنم. مادرش برش میگفت جان مادر، چقدر خواه میکنی؟ چقدر برد بگویم که تا نصف شب ناقی ناقی نشی تلویزیون سنگو؟ خاله جان خیلی کارش بد بود.
خب متاسفانه یگان تا طفل ایرقمی هم پیدا میشه، ولی خب کل طفلا که قسمی نیستن.
خاله خاله اینه بشنوید که داغ داغ است.
خب
این خبر حتما شما نشنیدید.
چه خبری زاغی جان؟
خاله جان بیدونید که امیال فصل امتحانات به کشور ایران است.
خب
من یک بچه را بشناسم، یعنی پیداش کردم که این همی منخوار وصلش درس خوده بخونه.
چی؟ نمیمونه؟ یعنی چیکار میکنه؟
خب دیگه میدونید که کسی که امتحان داره خب نیاز داره که سکوت باشه تا بتونه با تمرکز درسای خوده بخونه که در ذهنش میشینه دیگه.
گپایت کلش تاییست.
ای بچه موقعی که خورش از مکتب بیایم و میخوایه برای امتحان خود تیاری بگیره، خیلی سرصدا میکنه. قار روی اولی تو بازی میکنه خاله جان، درون اتاق مده و از این سو ده اوسو، از این سو ده اوسو، ایش پلاکم بیزنه خاله جان.
بی بی ای خواهیش کار خوبی نیست. ساقی جان تو هم گشته گشته چیه خبرهایی میاری؟ یکی آدم جگرخون میسازی.
قار خاله جان البته خوب خبرهای خوبم دارم، ولی بگم خاله اقه گب زدم همین شما هرکو گلون دار خشک نشده.
خیلی خوب متوجه شدم، هم یالی میرم و برات پذیرایی میارم.
خاله جان آخرش هم نگفتین که شما همی چار مغزای چرب و مزدار از کجا میکنین؟
زاغی جان چند باری برات گفتیم دیگه، یک آشنای چار مغز فروش داریم، از او میخریم.
میگم خاله جان میشه که نشانی درخت همی آشنایتان هم بابام بتین که من از اونجا چار مغز بخرم؟
بعد از برنامه در مورد این همراهی هم گپ میزنیم. حالی که انرژی گرفتی یک چند تا خبر خوب به ما بده که ما هم انرژی بگیریم.
بچه شم خاله جان، البته خبرهای هفته من کلگیش خاله جان امتحانکی.
خب
بله خاله، یعنی که در مورد امتحاناست.
قنده خاله، همیالی در ایران فصل امتحانات مکاتب است و محصلین مصروف امتحانات خودشان هستن. خب آلی خبری چه بگو؟
خوب شد گفتی خاله جان، باز یادم میره. اولین خبر من در مورد یک دختر خوب به نام زینب جان است. خاله جان این زینب خیلی هم دختر مهربان است. همیاله که وقت امتحان است با همسینفیاش که درسایشان ضعیف است کمک میکنن.
الا چقدر مهربان.
مثلا با خبر دارم که هر روز یک ساعت با خورخونده خود لیلا جان درس حساب تمرین میکنه که او با امتحاناتش آماده باشه و نمره خوب بگیره.
چقدر خوب، زنده باد زینب جان، آفرین به تو دختر نازنین.
خاله جان اجازه بتین که عدالت رعایت کنم دیگه. و یک خبرت درباره یک بچگک که خوب به نام امیر جان برتان بگویو.
حتما بر ما بگو.
این امیر جان یک بیادر کلانتر داره که مکتب میره.
پس امیر هنوز به سن مکتب نرسید.
بله خاله جان. خوب البته سال دیگه میخوای مکتب بره. ولی این بچه اوقدر فاوید است. اوقدر فاوید است. اقوشیار است که هیچ اندازه نداره. وقتی که بیادر کلانش میگه دیگه سر و صدا و غال مغال نکو، قرار کده در یک گوشگک میشینم و رسابی میکنه. یا اگرم خانه جان میگه تلویزیون سایکو، سر صدایش زیاد نکو، قیل نکو، بازایم نشو که من درس میخونم، اما کار میکنه که بیادرش باز بتانه درسای خودم بخونه.
شباز به امیر جان چقدر بچه خوب است، بایی که سن کمیوم داره ها. آفرین
خاله جان. خبر خوب دیگه بیست که
ساقی جان خبر خوبت نگاه کن و برنامه های بعد بگوی.
خاله جان خیبانین که نام چند تا بچه خوب و دختر خوب براتان بگویم.
حتما این کاره بکن زاخی جان، فکر خوبیست، بگو برم.
خانه جان، محمد جان، رازیه جان، سعید جان، سمیه جان، رضا جان و شیرین جان، اینا اطفال خوب و نازنینی هستن که من خبر دارم که پدر مادرهاشان خیلی از اینا رازیستن.
زاخی جان تشکر میکنم از خودت که این همه خبر خوب برام آوردی.
تشکر خاله جان، از شما تشکر، از اطفال نازنین هم تشکر. خاله جان بالا اگه اجازه تان باشه من بروم دیگه. خاله
خواهش میکنم، خیلی هم خوش آمدی.
اطفال نازنین خداحافظ.
بله، مهمان برنامه هم رفت. وقت زیادی نداریم نازنینا. من اول یک خواهش از کلانه عزیز دارم که حالی که فصل امتحانات اطفال در مکتب است، تا جایی که امکان داره دعوتی‌ها را به فصل امتحانات نگیرن یا گردش و میله را بانین برای بعد از امتحانات اطفال تا اونام بتانن با خاطر جمع درس خود را بخونن و کامیاب شون.
شاپرک.
و اما پیامک امروز را براتون بخونم. پیامک امروز از رازیه جان است، از مشهد مقدس. رازیه جان نوشته کده که خاله جان سلام، من میخواستم با این پیامک از خواهر ریزای خود مریم تشکری کنم. من امتحان دارم و خواهرم خیلی هوشش است که مزاحمم نشوه، سر و صدام نمی کنه تا ما به امتحانای خود کامیاب شوم. به به، چه خواهر مهربانی. مام از مریم جان و تمام اطفال عزیزی که به فصل امتحانات هوششان به بیادرک و خوارکشان است تشکری میکنیم و تشکر مخصوص از خودت که به برنامه خودت پیامک روان کردی. نازنینا، با پایان یکی دیگه از برنامه های شاپرک رسیدیم. تا فردا که باز به خانه‌تان بیاییم شما را به خدای مهربان می سپاریم. با امان خدا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتند درا نمی شد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داوود، در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. اورنگ
به نام یگانه بی همتا. سلام دوستان گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در چند برنامه آینده با معرفی موسیقی آذری خواهیم پرداخت. با ما باشید. آذری‌های ایرانی دومین گروه بزرگ قومی ایران پس از فارسی زبانان هستند که بیشتر در جهت شمال غربی ایران و در حد فاصل غرب دریای خزر تا دریاچه ارومیه زندگی می‌کنند. زبان مادری آذربایجانی‌ها ترکی آذری است و ساختاری شبیه به ترکی استانبولی دارد، اما دستور زبانی نسبتاً متفاوتی دارد. بیشتر دانشمندان ایران شناس معتقدند زبان آذری در ایران ریشه ای آریایی دارد. موسیقی آذری نیز مانند زبان آن بسیار کهن است و قدمت آن به هزاران سال پیش می رسد و در طی این دوران به بخش مهمی از فرهنگ مردم این ناحیه از ایران تبدیل شده است. آذربایجان در طول تاریخ بخشی از امپراتوری ها و فرهنگ های مختلف بوده است. بنابراین موسیقی محلی آن نیز از هر یک از این وقایع تاریخی چیزی را جذب و به یادگار برده است. تاریخ موسیقی آذربایجان با هنر ایرانی، عرب و ترکی و هنر مقام درآمیخته است. در میان موسیقیدانان مطرح آذری، صفی‌الدین ارموی و عبدالقادر مراغی از نظریه پردازان برجسته موسیقی آذری بودند. عبدالقادر مراغعی موسیقیدان مشهور ایرانی است که در میانه سالهای 757 تا 838 هجری قمری در مراغع زندگی می کرده. عبدالقادر در آواز خواندن تبحر داشت و عود را بسیار زیبا می نواخت و در ساختن تصنیف استاد بود. برخی او را پدر مقام ترکی می دانند و در کنار بزرگان موسیقی ایران یعنی فارابی، بوعلی سینا و قطب الدین شیرازی قرار می دهند. در ادامه یکی از تصنیف‌های زیبای این موسیقیدان بزرگ را که ملقب با معلم ثانی در موسیقی نیز می باشند خواهید شنید که توسط گروه موسیقی عبدالقادر مراغعی در آلبومی به نام شوقنامه جمع‌آوری و با صدای همایون شجریان اجرا شده است. ترانه‌های محلی اولین موسیقی هر قوم و کشوری به شمار می‌رود. غم‌ها و شادی‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها، قهرمانان و شخصیت‌های برجسته مردم به این موسیقی راه می‌یابند. از این رو از ارزش ویژه‌ای برخوردار است. در جهان ملت یا نژادی وجود ندارد که از موسیقی محلی بی بهره باشند. حتی دورافتاده‌ترین اقوامی که از هنر بهره بسیار کمی بردند از ترانه‌های محلی برخوردارند. انسان به همان شیوهی که زبان مادری را می آموزد، نغمه های بومی و محلی را نیز یاد می گیرد و در برابر آن واکنش مثبت نشان می دهد و برعکس در برابر نغمه های فرهنگ های بیگانه از خود واکنش چندانی نشان نمی دهد. موسیقی محلی آذری شامل هنر عاشق است. هنری که در آن شعر، داستان سرایی، رقص و موسیقی در کنار هم هستند. همچنین انواع مختلفی از رقص‌های سنتی آذری وجود دارد که غالباً همراه با موسیقی سری اجرا می‌شوند. به طور کلی عاشق‌ها آوازخوانان مسافری هستند که ساز می‌نوازند و پایه و اساس آهنگ‌های آنها بداهه‌نوازی است. فرق عاشق و خواننده در این است که عاشق در حالی که می‌خواند ایفای نقش نیز می‌کند و فرق عاشق و هنرپیشه در این است که عاشق در یک صحنه تمام نقش‌ها را اجرا می‌کند و در عین حال ماجرا و داستان را نقل می‌کند. مهمتر از همه این که عاشق برخلاف خواننده و هنرپیشه مکان ماجرا را خود خلق می‌کند و خودش مؤلف و آهنگساز است و گاهی اوقات فل بداهه می‌تواند در مجالس شعر بگوید. عاشق زمانی که می‌خواهد بنوازد می‌ایستد و با قامتی افراشته و لباسی رسمی به اجرای هنر می‌پردازد. گاهی اوقات برای بهیجان آوردن شنوندگان و ناظرین در حین ایفای برنامه از حرکاتی چون بالا و پایین بردن کاسه یا بازوی ساز یا قرار دادن ساز در پشت گردن یا کوبیدن پای بر زمین و خصوص به هنگام اجرای آهنگ‌های حماسی استفاده می‌کند. عاشق نوازنده و ترانه‌سر است. او با ساز خود موجودیت پیدا می‌کند و بدون سازش هنرمندی کامل نیست. در روزگاران گذشته به این هنرمندان علاوه بر عاشق، اوزان، وارساق، یانشاق هم می گفتند. در طول تاریخ گذشته عاشقها ضمن شرکت در مجلس عروسی و عزا داستانهای حماسی و عبرت آموز آذربایجان مانند کوروغلو، آسلی و کرم، حیدر و بهرام و شاه اسماعیل را برای مردم مشتاق تعریف می کردند و اخبار و اطلاعات مردم و مناطق مختلف سرزمین بزرگ آذربایجان را به یکدیگر می رساندند. داستان شاه اسماعیل یکی از این داستان‌های عاشقی است که در ادامه با صدای مسیح الله رضایی خواهید شنید. روایت عاشقی شاه اسماعیل و پری را با هم شنیدیم. شاه اسماعیل که مؤسس سلسله صفوی است، قهرمان یکی از مهمترین داستان‌های عاشقی است. او فردی عاشق پیشه است که ساز را جایگزین شمشیر کرده است. یکی دیگر از روایت‌های عاشقی حماسه کوروغلو است. کوروغلو قهرمان حماسی مشترک در میان بسیاری از مردم ترک از آذری و ترکان ترکیه گرفته تا ترکمنها، ازبکها و قشقایی هاست. داستان پهلوانه های کوروغلو بسیار مشهور است و از وقایع زمان شاه عباس و وضع اجتماعی این دوره سرچشمه می گیرد. این داستان تمثیل حماسی و زیبایی از مبارزات طولانی مردم با دشمنان داخلی و خارجی است. در ادامه شنونده بخشی از حماسه کوروغلو باشید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه هفت اورنگ با موسیقی فولکلور افغانستان سری میزنیم. لالایی یکی از انواع اصیل و مردمی موسیقی در افغانستان است، به خصوص که در این کشور رسانه‌های عمومی بسیار فراگیر نشدن و فرهنگ فولکلوریک غلبه بیشتری دارد. عنصر کلیدی در لالایی زن است و می‌دانیم که به دلایل فرهنگی و دینی در این سرزمین ها زنان در موسیقی رسمی کمتر ظاهر می شوند. برعکس، در اینجاست که توان ادبی و هوش موسیقیایی زنان بیشتر بروز پیدا می کند. و اینها بیفزاییم عاطفه مادری را که در همه زنان وجود دارد و به این صورت است که شماری از نواهای اصیل و مردمی شکل می گیرد. لالایی در افغانستان بسیار غنی و متنوع است و در هر ناحیه‌ای شکل و رنگ خاصی دارد. اما چیزی که در همه اینها مشترک است این است که این لالایی‌ها از سوی سروده خود زنان هستند و از سوی نشان دهنده آمال و آرزوهایی که آنان در مورد فرزندشان دارند. بسیاری نکات جامعه شناسانه را از لابلای لالایی ها می توان پیدا کرد. اینکه مثلا مادر آرزو می کند که فرزندش در بزرگی چه شغلی داشته باشد یا از چه مصیبت هایی در امان باشد. مثلا می بینیم که مادر دوست دارد فرزندش در بزرگی ملا شود و در جامعه مورد احترام باشد. از عسکری رفتن فرزندش نگران است. و این نشان از نگرانی های مردم در کشوری دارد که معمولاً درگیر جنگ ها بودند. اما لالایی ها در این حال که بسیار غنی و اصیل هستند، مظلوم هم ماندند، چون بیشتر ادبیات و موسیقی رسمی کشور در سیطره موسیقی کلاسیک و شعر کلاسیک بوده است. شاعران بزرگ کشور کمتر شعر لالایی یا حتی شعر کودک و نوجوان سرودند و آوازخوانان بزرگ هم کمتر آثار لالایی به صورت رسمی تولید کردند. به همین لحاظ خیلی از این نواها در گذر زمان فراموش شده و در جایی ثبت نشده است، ولی مواردی که ثبت شده خیلی جالب و اثرگذار است. در این میان می شود به یک کاست موسیقی اشاره کرد که حاوی لالایی های زنان هرات است و ما در این قسمت برنامه یکی از این قطعات را خدمت شما ارائه می کنیم.
میلی شیری گو بخونی گو دار الله جو کی سر بسته و غی مغدار بر جو ات هو الله میگم که اللهی بر جو کی بر وی به ملهی نانه جو بر وی تو کو ملاشی الله جان نیکلون شی اثرون باشی بر جان ات هو الله میگم سحر شده الله جو مرغی امین خبر شده بر جو با پایی گازی نادید جان الله جان با در خونی جیگر شده بر جان الله
با برنامه هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این قسمت گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند برنامه استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. بحث لالایی ها هست، این مجموعه بسیار غنی که ما هم میتونیم اون رو به عنوان یک اثر ارزشمند برای فرزندان بشماریم، چون فرزندانی که غالبا از دیگر انواع موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک چندان بهره‌مند نیستن، منظورم فرزندان نوزاد و کودکان هست، و اینها با همین لالایی ها هست که در واقع بزرگ میشن. و از طرف این لالایی ها برای بزرگسالان هم به عنوان ناظر فرهنگ و آداب و رسوم کشور بسیار نکات و موضوعات جالبی دارن. یعنی ما نوعی اصالت رو در این نواها هم احساس میکنیم از لحاظ موسیقیایی، و به این ترتیب میتونیم نواهای موسیقی مردمی کشور رو بشناسیم. و از طرفی از نظر شعر هم اینها بسیار اصالت داره، یعنی شعری نیست که درگیر این آرایه های ادبی، سنت های ادبی و او چیزهایی باشه که گاهی مثل زنجیری بر دست و پای ادبیات ما سنگینی میکنه و ادبیات را حتی گاهی از مردم دور نگه میداره. به نوعی اینا بسیار مردمی هستن، هم لالایی ها و هم دو بیتی های فولکلوریکه که مردم می سراین و اینها را با خودشان زمزمه میکنن. بسیاری از مسائل در اینجا میبینی با واقعیت و با خلوص و اصالت و صداقت تمام بیان میشه. مثلا در لالایی میبینیم که مادر در این حالی که برای فرزندش آرزوی بسیار نیکبختی داره و دوست داره که او بره ملا بشه، در این حال میگه که تو بزرگ بشی، کلان بشی، از سرم واشی. یعنی به نوعی میبینیم که زحمت نگهداری کودک هم به هر حال چیزی هست که نباید غافل بمانیم، که این مادر این را هم با صداقت بیان میکنه. یا او جایی که مثلا میگه که با پای گهواره فرزند مادر خون جگر شده. خب بسیاری از مادرها مخصوصا در کشوری که فاقد امکانات بوده و در زمانهای قدیمتر بسیار سخت بوده برای اونها پرورش و بزرگ کردن کودک، با همه مشکلاتی که داشته، بیماری هایی که بوده، تنگ دستی هایی که بوده، محدودیت هایی که بوده، بیقراری هایی که گاهی این فرزند داشته به خاطر بیماری هایی که مادر هم نمیشناخته، اینها رو اینا همه اثر میگذاشته و میدیدی که یک فرزند با خون جگر کلان میشده و این چیزی هست که در اینجا میبینیم که مادر با صداقت تمام اشاره میکنه و میگه این فرزندی که با خون جگر کلان شده مثلا برای حاکم بشه، برای ملا بشه، آرزوهای خودش رو هم بیان میکنه. اینها نکات بسیار جالبی هست که لابلای این لالایی های بسیار خالصانه ما میتونیم دریابیم.
خب دوستان و یاران همدل، با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه انشالله در مورد صحت و سلامت با شما گپ و گفتگو داشته باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز میخواییم در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری های انسان که در سطح جهان و کشورهای مختلف گسترش زیادی داره و صدها میلیون انسان و درجاتی ممکنه این مریضی و مشکل داشته باشه صحبت بکنیم. بیماری خاموش و ساکت که اکثرا هیچ علامت و نشانی نداره، بسیاری وقتا پنهان و ناشناخته و پت میمانه و به صورت اتفاقی ممکنه کشف و شناخته شود. مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن. در این ارتباط امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری، فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با این مریضی صحبت بکنیم و توضیحات لازم داشته باشیم که انشالله مورد توجهتان قرار بگیره و با توجه به اینکه این مریضی همونطور که اشاره شد بسیار شایع است و اکثرا ناشناخته و پیدا نشده، توجهات لازم داشته باشین و استفاده لازم ببرین. امروز میخواییم راجع به علل و فاکتورهای زمین ساز ای بیماری، علائم و نشانه های مریضی فشار خون بالا و هایپرتنشن، راههای پیشگیری و وقایه و کنترلش صحبت های لازم داشته باشیم. همینطور در مورد راهها و روش های معالجه و درمان مریض ها، مراقبت های ضروری در زندگی افراد و اونایی که مریض هستن باید چه مراقبت هایی بکنن و اونایی که اصلا این مریضی را ندارن با توجه به خطر و ریسک ایجاد فشار خون با افزایش سن، باز توضیحات را از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید که اینا در طول زندگی خود چه مراقبت ها و کنترل ها را داشته باشند که بسیار ضروری و مهم است. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب کشمیری لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر کشمیری.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشم.
تشکر و ممنون دکتر صاحب از اینکه فرصت دادین و وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم و در مورد یکی از مریضی‌های مهم یعنی فشار خون با شما صحبت داشته باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصصتان اگر یک توضیحات کلی در مورد مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن بفرمایین و اینکه چرا به او بیماری خاموش و ساکت میگن، ممنون میشیم.
بله، اگه بخوایم مطرح کنیم که دو شایع‌ترین و مهمترین بیماری که در کل دنیا به خاطر اون مردم مراجعه پزشک میکنن بیماری فشار خون هست، به این علت که آمار بسیار بالایی داره. اصولا ما دو تا بیماری خیلی مهم داریم که متاسفانه هر دو یه مزیت یه مشخصه خیلی منفی و بد دارن، بیماری فشار خون و بیماری دیابت. متاسفانه هر دو اینا بیماری بدون علامت هستن، بیماری خاموش هستن و هر دو این بیماری ها عامل بسیار بسیار مهمی در بیماری های خیلی خیلی مهم مثل سکته قلبی و سکته مغزی هستن که متاسفانه مرگ و میر بسیار بالایی داره. همطور که شما و شنوندگان عزیز میدونن و حالا جای مختلف شنیدن، مهمترین عامل مرگ و میر در کل دنیا و در کل جوامع بیماری قلبی عروقی هستش. قلبی عروقی یعنی منظور سکته های قلبی و عروقی منظور سکته های مغزی.
بله.
و یکی از مهمترین حالا اصطلاح ریس فاکتورها یا عوامل خطر بیماری فشار بیماری قلبی عروقی فشار خون هست.
بله.
ما اصولا 5 تا ریس فاکتور یا عامل خطر مهم توی بیماری قلبی عروقی داریم که یکیشون دیابت هست که بسیار مهمه، یکی سابقه خانوادگی هست که بعضی خانواده ها تو سنهای پایین متاسفانه دچار بیماری قلبی سکته های قلبی میشن، یکیش فشار خون هست که بسیار شایع و مهم هست، یکی چربی خون و مصرف سیگار. یعنی 5 تا عامل بسیار مهم که عوامل مهم به بیماری قلبی و سکته های قلبی هستن.
بله.
که تو اینا دیابت و فشار خون خیلی شایع هستن، هم به ارثی خوشبختانه خیلی نادره، یعنی کم پیش میاد خانواده‌ای که تو سنای پایین 40 سال 45 سال دچار سکته‌های قلبی میشن، ولی بیماری فشار خون و دیابت متأسفانه بسیار شایع هست. دیابت هم که میدونید تیپ 1 داره و تیپ 2. تیپ 2 اکثرا خب به خاطر چاقی در واقع ایجاد میشه.
بله.
و الان اگه بتونیم واقعا ما برای فشار خون یک در واقع فرهنگ سازی بکنیم و پیشگیری بکنیم و به نظر من مهمترین هدفی که برنامه‌های صدا و سیما و رسانه‌ها دارن، اگه بتونیم واقعا تا یه حدی پیشگیری کنیم از فشار خون. پیشگیری هم می‌دونید که دو حالت هست، ما یه پیشگیری اولیه داریم که اصلا به فشار خون مبتلا نشیم، پیشگیری ثانویه حالا اگه فشار خون گرفتیم چجوری کنترلش بکنیم.
پس بیماری فشار خون بالا یک بیماری خاموش و پنهانه که متاسفانه جزء دو مریضی بسیار شایع بشر میباشد، یکی دیابت و مرض شکر خون و یکی هم اینمی فشار خون بالا که هر کدامشان از مریضی های خاموش بوده در انسان و باعث آسیب و زیان های جدی و سلامت و صحت انسان ها و آدم های مصاب و مبتلا شده و میشه و شایع‌ترین علل زمین ساز سکته های قلبی و سکته های مغزی هم اینمی دو مریضی است، یعنی دیابت و شکر خون و فشار خون بالا که در جهان بالاترین آمار و ارقام مرگ و میر و از کار افتادگی و ناتوانی کاری را به وجود میاره. لذا توجه به این مریضی بسیار مهم است و شناخت علائم و کوچکترین نشانه هایش باید مد نظر باشه که اگر کمترین نشانه و علامتش حس شد حتما باید برای اطمینان و بررسی اقدامات لازم صورت بگیره. لذا دکتر صاحب کشمیری، خواهش مندیم که در این قسمت لطف کنین راجع به علائم و نشانه های مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن توضیحات را بفرمایین، گرچه اکثرا اشاره شد که بدون علامت است ولی اونایی که علامت دارن اینمی علامت ها را برای ما بگوین.
ببینید علامت ما فرض بر این بذاریم که بی علامته، در واقع همون بیماری خاموشه، ولی حالا به ندرت ممکنه یه سری علائمی ایجاد کنه، مثلا یه نوع سردردی ممکنه ایجاد کنه، سردردی هستن تو ناحیه پشت سر یا اکسیپیتال که بیشتر صبحگاهی هستن، مثل گیجی منگی. گاهی اوقات بعضی افراد دچار سرگیجه میشن، بعضی دچار وزوزه گوش میشن و افرادم علائمی که تو افراد ایجاد میشه مختلفه.
بله.
یه کسی ممکنه با فشار 20 هم هیچ علامتی نداشته باشه، ممکنه اینقدر اون سنسورهای مغزش حساس باشن که فشارش وقتی به 15 هم میرسه دچار سردرد و سرگیجه میشه. اون شکایتایی هست که مردم به وفور به ما میگن که من به محض اینکه فشارم مثلا اگه کمی میره بالا دچار علائم میشم. خوشبختانه خوشبخت کسیه که دچار علائم میشه. اصولا خداوند این درد رو تو انسان در واقع آفریده با این که ما به موقع مراجعه کنیم. ولی متاسفانه در مورد دیابت و در مورد فشار خون جزء در واقع علائم خیلی نادر هست که بیمار با سردرد یا با مثلا درد گردن مراجعه کنه.
بله.
حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به عنوان پزشک، ما به عنوان کسایی که تو سیستم سلامت کار میکنیم، این در واقع این اطلاع رسانی و این تبلیغات و این در واقع هماهنگی رو انجام میدیم که مردم به موقع بیان اسکرین بشن یا اصطلاحاً ترغرباگری. خوشبختانه تو همه روستاها، شهرها، بخشات، همه جا امکانات در دسترس هست. بهترین کار این هستش که اصولاً بالای 20 سال دیگه همه این چک فشار خون رو داشته باشن، حالا یا تو درمانگاه یا پیش پزشک مراجعه کنن یا اینکه خودشون با این دستگاه پورتابلی که توی منزل هست، دستگاه دیجیتالی، فشارشون رو بگیرن و اگه شک داشتن به فشار بالا مراجعه کنن به پزشک.
یعنی اگر علائم و نشانه هایی که ذکر شد مثل سردرد، به خصوص دردهای پشت سر و گردنی یا سرگیجه و گنگسیت اگر دیده شد، حتما باید به دکتر معالج و کلینیک مراجعه شود و یا هر کجا که یک دستگاه و وسیله کنترل فشار خون وجود داره باید فشار خون کنترل شود. اما چون اکثرا این بیماری خاموش است که گفته شد، یعنی بدون علامت، پس باید هر از چندگاهی، یعنی بعد از هر مدتی، بدون اینکه کدام علامت و نشانه‌ای داشته باشند افراد و بدون اینکه مشکل و ناراحتی داشته باشند، باید فشار خونشان را کنترل بکنند. حالا دکتر صاحب، اگر فشار خون ما چک کردیم طبیعی و نرمال بود، آیا بعد از چی زمانی، یعنی با چی فاصله زمانی باز باید فشار خون مجدد کنترل شود؟ اینمی نظم و فاصله زمانی برای کنترل فشار خون در یک آدمی که طبیعی و نرمال هست چه قسمی است؟
از نظر علمی که سالی یه بار کافیه. فشار ما اصلا صحبتمون این که اصلا ما اصلا نباید اجازه بدیم که فشار خون بر ما عارض بشه. حالا با اون روشام که میگم، روش پیشگیری از فشار خون هم مهم. اصلا یه سوال اینه که آقا منو فشارم 12 چیکار کنم که 5 سال دیگه 10 سال دیگه دچار فشار خون نشم؟ در صورت اگه افراد، حالا چکابی که به طور روتین توصیه میشه بالای 20 سال هر سال تو همه افراد، هم معاینه قلب و عروق و فشار، اندازه‌گیری فشار خون و چکاپ آزمایشی که به صورت چک قند خون، چکاپ کلیوی و حالا آنزیمای کبدی هست.
بله.
آنزیمای کبدی هم اصرارش به این خاطره که متأسفانه الان با خاطر زندگی ماشینی و بی‌تحرکی درصد بسیار زیادی از مردم دچار کبد چرب هستن، تو جوامع شهری خصوصا تا 50%. حال که کبد چرب هم میدونین که از گرید 1 تا گرید 4 هست، درصد بسیار زیادی از مردم دچار در واقع چربی کبد گرید 1 تا 2 هستن که اونم تقریبا درمان و پیشگیریش در واقع خیلی شبیه به پیشگیری و درمان فشار خون هستش.
بله.
به همین خاطر ما توصیه میکنیم که سالانه افراد 20 سال هر سال هم چکاپ اندازه‌گیری فشار خون انجام بدن، هم اندازه‌گیری در واقع آزمایش‌های خونی قند و چربی و آزمایش کبدی. حالا کسی تو خونه، تو منزل دست چهارسنج جیوه‌ای داره، حال چه اشکال داره؟ وسواس خون هم خوب نیست. مثلا با بعضی مریضا ما اصلا روزی 3 بار 4 بار فشار خونشون رو اندازه‌گیری می‌کنن. اون دیگه واقعا حتی گاهی اوقات اندازه‌گیری بیش از حد ممکنه آسیب به مثلا عروق مثلا دست بزنه. خودش میشه بیماری. اون وسواسی که ما داشته باشیم، حداکثرش ماهی یه بار، کس فشار خون نداره که ماهی یه بار، دو ماه یه بار. اگه کسی فشار خون داره، خب حالا هفته یه بار، هفته دو بار.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. شما بر این که آگاهی بیشتری در خصوص داروهای پرفشاری خون داشته باشید، با پزشک و داروساز خودتون مشورت کنید. اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید یا قبلاً دچار سکته مغزی شدید، ممکنه اعضای خانواده شما هم در معرض خطر باشن. بنابراین این تغییراتی که در شیوه زندگی خودتون ایجاد می‌کنید به بقیه هم تسری بدین و میتونید از داروخانه ها و یا مراکزی که برای کنترل فشار خون هستند، کتابچه‌ها و بروشورهای علمی رو بخواهید که به شما کمک می‌کنه هم برای انتخاب زندگی سالم‌تر و کاهش میزان خطر، هم برای کنترل بیماری و مراقبت از خودتون یا کسی که در خونه شما مبتلا هست به بیماری. هرچی بیشتر بدونید و بیشتر بیاموزید، بهتر میتونید زندگی کنید. داروها چه کمکی میکنن؟ چطور میشه که داروها میتونن فشار خون ما رو کاهش بدن؟ اتفاقی که میفته این هسته که یک سری از این داروها رگ‌ها رو گشاد میکنن. وقتی رگ گشاد میشه، برای عبور خون فشار کمتری به جداره رگ میاد، پس بنابراین فشار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه رگ‌ها رو شلتر میکنن. وقتی رگا رو شلتر میکنن، رگا باز هم مقاومت کمتری میکنن، پس فشار کمتری ایجاد میشه. گاهی اوقات باعث میشن که ادرار ما بیشتر بشه و آب و نمک اضافه رو دفع میکنن. همین باعث میشه که یه مقداری سبک بشه بدن ما و ما بتونیم با فشار کمتری خون رو قلبمون پمپاژ بکنه. بقیه داروها بیشتر کمک میکنن که قلب با این فشار خودش رو تطبیق بده. معمولاً ضربان آهسته تر با قدرت کمتر برای قلب ایجاد می کنن که بتونه در مقابل این فشار مقاومت بکنه.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم دکتر محمد صادق کشمیری فوق تخصص قلب و عروق در مورد فشار خون و تعریفش و ای که برای فشار خون به عنوان یک بیماری پنهان و خاموش چه اقدامات باید صورت بگیره توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. راجع به عوارض مختلف این مریضی که اگر شناخته نشوه و پنهان بمانه اشاره شد که در کنار مریضی دیابت یا شکر خون جزء بدترین مریضی هایی است که میتونه عوارض بسیار جدی مثل سکته های قلبی و سکته های مغزی را به وجود بیاره و اشاره شد که جزء شایع ترین علل مرگ و میرها در جامعه جهانی است. علائم و نشانه ها را اشاره داشتند، گفتند که فشار خون متاسفانه اکثرا بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و نشانی یک نفر که فشار خون داره نداره و خطرناک بودنش هم به خاطر همین است. اما او درصد کمی که او فیصدی کمی از آدمایی که علامت دارن ممکنه که دچار سردرد شوند، ممکنه دردهای در پشت سر و قسمت گردن خود داشته باشند، گاهی ممکنه سرگیجه و گنگسیت داشته باشند. تمام اینها وقتی دیده شد، بهتر است که در زودترین فرصت در هر جایی که ممکن است ما فشار خون خود را کنترل بکنیم و مطمئن شویم که این مشکلات و علائم به خاطر فشار خون نیست. در رابطه با کنترل و مراقبت آدم‌هایی که فشار خونشان طبق معمول طبیعی و نرمال هست، اونجا هم توضیحات داده شد که باید بعد از 20 سالگی حتماً باید کنترل های منظم صورت بگیره و آدمایی که طبیعی هم هستن چون با افزایش سن با خطر درگیری و مصاب شدن به مریضی فشار خون هستن، باید که منظمن فشار خون خود کنترل بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب کشمیری، ضمن تشکر مجدد از حوصله و صحبت های بسیار مفید شما، سوال دیگه ای که آیا اطفال و کودکان هم میتونن فشار خون بالا داشته باشن؟ یعنی این مشکل مریضی فشار خون بالا در اطفال هم ممکنه دیده شوه؟
ندرتا بله. ما فشار خون کلا اصولا دو نوع فشار خون داریم. 95% افراد فشار خون اولیه یا اسنشیل دارن. درصد بسیار کمی 3-5% افراد فشار خون ثانویه دارن.
بله.
فشار خون ثانویه اصلا کلا عللش خیلی متفاوت از فشار خون اولیه. فشار خون اولیه یعنی که یک انسانی که یک فردی بالای 40 سال یا 50 سال هست، هیچ دلیل خاصی دچار فشار خون میشه. به هیچ عاملی هم ربط نداره که معمولا سنای بالا هستن. اصولا میدونید شما مثلا افراد بالای 60 سال 70 سال شما به ندرت کسی میبینید که فشار خون نداشته باشه و دارو مصرف نکنه. فشار خون ثانویه تو سنای پایین ایجاد میشه. ایسی ایجاد میشه به خاطر بیماری مادرزادی قلبی ممکنه باشه، به خاطر بیماری کلیوی ممکنه باشه که دفع آب و مایعات از بدن مختل میشه. گاهی بعضی بیماری غدری مثل کوشینگ و حالا موارد دیگه هست. گاهی اوقات تنگی شریان‌های کلیوی هست، ولی اونا به ندرت هستش. ما به کسی زیر 20 سال واقعا توصیه نمی‌کنیم که بره فشار خونش رو اندازه‌گیری کنه. اگه اینکه تو سابقه خانوادگی قوی داشته باشه، یعنی اگه خانواده تو سنای پایین فشار خون دارن بهتره که برن چکاپ بشن.
بله.
ولی متأسفانه الان امروزه چون تو سنای نوجوان متأسفانه چاقی خیلی زیاد شده، میشه واقعا این توصیه کرد که تو سن حتی زیر 20 سال کسایی که چاق هستن، از یه حدی بیشتر چاق هستن، خب بهتره که فشار خونشون رو اندازه‌گیری کنن.
دکتر سکشمیری، یکی بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن یک مریضی خاموش و پنهانه و ممکن است آدمای زیادی دوروبر ما باشن که متوجه نیستن، اما فشار خونشان ممکنه بالا باشه، بالاتر از نرمال باشه، و گفته شد که بعد از سن 20 سالگی تمام افراد و آدمها باید حداقل سال یک دفعه، یعنی سال یک بار فشار خون باید کنترل و چک بکنه. و ایرم گفتین که بسیار افراد در سنین بالای 60 سال در پیری اینا حتما اکثرا فشار خون دارن و مشکل پیدا میکنن. حالا سوال ایست که آیا راهی برای وقایه و جلوگیری از مصاب شدن و ابتلای به فشار خون وجود داره؟
بله قطعا که راه وجود داره. ببینید ما اگه بتونیم واقعا فرهنگ سازی رو انجام بدیم که از سنین نوزادی، یعنی بعد وقتی به دنیا میاد، ما براش برنامه داشته باشیم. خوشبختانه خیلی از مادرای امروزی مطالعه میکنن، کتابای مخصوص تربیت بچه، تغذیه بچه، میگه بچه رو از ابتدا عادت بدیم به غذای شور و غذای پرنمک، دیگه ذائقه این بچه دیگه با غذای پرنمک عادت میکنه و بعداً دیگه نمیتونی غذای کم نمک بهش بدین.
بله.
خب این اولین توصیه که ما بیام تو خانواده ها از ابتدا ذائقه بچه‌ها رو رو غذای کم نمک تنظیم بکنیم. متأسفانه تو بعضی خانواده آدم میبینه که علارغم اینکه غذا نمک کافی داره، بازم سر سفره به طور روتین نمکدون میذارن، به طور عادی نمکدون میذارن. این واقعا بزرگترین اشتباهه.
بله.
به قول خارجی ما سم سفید دیگه، هم شکر سم سفید هم نمک. واقعا این نگاه بهش دارن، نگاه سمش دارن، و متاسفانه ما تو فرهنگ ایرانی هنوز نتونستیم اینو جا بندازیم که اون غذایی که تلخ میشه هم مقدار نمک کافیه دیگه، برای چی موقع غذا خوردن شما نمک اضافه میکنه؟ این ذائقه وقتی عادت کنه دیگه تو بزرگسالی سخت میشه. از بچگی، این شما اگه از بچگی، از نوزادی، از سنین کودکی شما بچه عادت کنه ذائقهش به غذای کم نمک، دیگه اصلا تقاضای نمک اضافی رو نداره. و واقعا یه چیز ثابت شده که در واقع نمک اضافی باعث افزایش فشار خون میشه.
بله.
باعث چاقی و بی‌تحرکیه. متاسفانه بچهای قدیم همه تو کوچه و بازی و تو پارک و دوچرخه و این چیزا بودن، بچهای الان از همون بچه 6 ماهه یه ساله پای چیه؟ موبایل و آیپد و لپتاپ و این مسائله، که متاسفانه بچه‌ها به شدت بی‌تحرک شدن. یه آپارتمان نشینی، بچه‌ها قبلا تو کوچه بازی می‌کردن، کسی بچه‌ای تو کوچه نمی‌بینه، بچه‌ها همه تو آپارتمانن. در واقع متاسفانه این بی‌تحرکی باعث چی میشه؟ چاقی میشه. ما اینقدر الان چاقی تو سنای پایین داریم، حتی ممکن تغذیه خیلی خوبی هم نداشته باشن. اصلا اینجوری نیست که شما فکر کنید تغذیه، اتفاقا اونایی که تغذیه خوب دارن کمتر چاق میشن، چون معمولا سطح ممکن رفاه بهتری داشته باشن، غذای کم کالری تری مصرف کنن. یکی از غذاهایی که متاسفانه توی مهمترین غذای ما توی ایران چی هستش؟ برنج هست. واقعا باعث چاقی میشه. و من چون خودم متخصص داخلی هستم، هزاران مریض دیابت و فشارخون داشتم، توصیه اکید بهشون میکنیم که مصرف برنج رو به حداقل برسونید.
بله.
هیچ جای دنیا به اندازه ما برنج مصرف نمیکنن. شما تو کشورهای خارجی دیده باشین برنج به عنوان مثلا 5 تا قاشق یه فنجون کوچولو، هیچ جای دنیا بشقاب پر از برنج وجود نداره. خب این برنج عامل چاقیه. اون بی‌تحرکی هم که کنارش هست میشه چی؟ باعث چاقی. چاقی زمینه‌ساز چی میشه؟ هم فشار خون، هم دیابت، هم چربی خون و کبد چرب. که متاسفانه مشکل بزرگی ما هست که این بیماری ها رو نمیبینیم. یعنی ما تو بعضی فرهنگا و تو بعضی جاها خوبه، بعضیا میدونن که چاقی خوب نیست، ولی متاسفانه تو بعضیا بعضی فرهنگا فکر میکنن مثلا خوبه بچه تو پل باشه، بچه چاق باشه، مثبته.
بله.
یعنی چقدر مادر خوبی داشته که چقدر به این بچه رسیده، سید حتی تو شیردهی هم توصیه شده اوورفیدینگ نباید داشته باشین. شیردهی بیش از حد هم باعث چاقی میشه و اون چاقی که تو نوزادی و تو بچگی هست بعدا میتونه زمینه ساز چاقی بشه. شما اگه بچه تو سن نوجوانی 12 13 سال 14 سال اگه نتونی جلو چاقیشو بگیری خیلی سخت میشه که بزرگ میشه دیگه همینجور چاق میمونه.
بله.
پس این ما بیایم فرهنگ سازی بکنیم که از ابتدا، یعنی ما همونطور که اومدیم تو راهنمای رانندگی داریم تبلیغ میکنیم، داریم فرهنگ سازی میکنیم، دقیقاً تو حوزه سلامت بیایم فرهنگ سازی رو تو خانواده و سنین خیلی پایین انجام بدیم که نخوایم 20 سال بعد با کلی دارو و درمان و با کلی عوارض مواجه بشیم.
تشکر و سپاس از دکتر سید کشمیری. بحث امروز همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد بازم در خدمت دکتر سید خواهیم بود. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهی تان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاور شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. از این هفته با شما عزیزان از نحوه تعامل والدین با فرزندان در سبک زندگی اسلامی سخن میگوییم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. سخن را با حکایتی از زندگی سقراط آغاز می‌کنیم. می‌گویند پیش از آن که سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند بزرگترین آرزویی که داری چیست؟ سقراط پاسخ داد بزرگترین آرزوی منی است که به بالاترین مکان آتن بروم و با صدای بلند به مردم بگویم ای دوستان، چرا با حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع آوری ثروت می‌گذرانید، در حالی که آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت کودکان یعنی وارثان ثروت خود همت نمی کنید. بنابر اعتقاد بسیار از بزرگان، علما و مربیان تربیتی، در نخستین سالهای زندگی بهترین زمان برای یادگیری و آموزش کودک است. بنابراین اگر امکانات لازم و زمینه‌های مناسب برای کودک فراهم شود، شخصیت او به خوبی شکل خواهد گرفت. بدون تردید هر کودکی دارای مجموعی از استعدادهای نهفته و توانایی‌های بالقوه است و تجارب سالهای اولیه هر کودک در چگونگی تشکیل شخصیت و رشد و کمال او بسیار مؤثر است. در این زمینه یکی از روانشناسان اتریشی به نام آلفرد آدلر اظهار می‌دارد به طور کلی در 4 تا 5 سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد. لذا با توجه به اهمیت تأثیرپذیری آموخته‌های کودک در آینده و آمادگی او برای رشد و تکامل و سهولت در امر یادگیری مطالب، به هیچ وجه نباید فرصت آموختن و فرا گرفتن را از کودکانی که سال‌های اولیه زندگی خود را سپری می‌کنند دریغ کرد. تربیت فرزند مقوله است که از دیرباز از دغدغه‌های مهم بشر و مورد توجه انسان‌های بزرگ بوده است. خداوند در قرآن کریم درباره تربیت انسان بسیار سخن گفته و به بیان راهکارهای مناسب آن پرداخته است. تربیت فرزند از مهمترین وظایفی است که در درجه اول بر عهده پدر و مادر، سپس معلمان و دیگر مربیان نهاده شده است. بدون تردید سازندگی و تحول مثبت در هر جامعه‌ای از تربیت کودکان آغاز می‌شود. اگر فرزندانی ناصالح پا به عرصه اجتماع بگذارند، رفتار سوی آنان خواه ناخواه در جامعه آثار و تبعات منفی به بار می‌آورد. بسیاری از رفتارهای نابهنجار یا ناشی از تربیت نادرست و یا بر اثر غفلت و سهل‌انگاری پدر و مادر در مورد فرزندان است. خانواده به عنوان رکن اساسی تربیت نقش بسیار مهمی در پرورش کودکان ایفا می کند. از آنجا که اولین و مهمترین پایگاه یادگیری کانون خانواده است، بسیاری از مهارت‌های ارتباطی در نخستین سالهای زندگی فرا گرفته می شوند. به همین دلیل خانواده در رشد اخلاقی کودک سهمی مهم دارد.